آخه پس کیو دیده فکر ده آرسنه؟
چیه میدونم؟ اصلا نمیفهمم چرا.
سلام.
سلام ماما.
سلام خاله.
بابا 3 ساعت دارم میچرخم تو خیابون دنبال آرمی. خب یه زنگ به من بزنیم بگیم پیداش کردیم.
آه ببخشی بیتا جان، تو هم به درد سر افتادی خاله.
نه بابا این چه حرفیه، خاله کجاست؟
تو اتاق دراز کشیده.
برو مادر جان، برو یه سری بهش بزن، سرش درد میکن. فازگن براش قرص آورد خورد.
خواب نیست؟
نه عزیزم خواب نیست.
پس فعلا
برو مادر.
یه
منم آرمیک. بیتا
بیا تو.
سلام.
سلام.
چه تیز و فرسی بهت زد، هرچی دویدم بهت نرسیدم، بعدشم که آب شدی رفتی تو زمین.
گمش کردم
دایی آرسنو.
تو هم باورت نمیشه؟
راستش این که تو دایی آرسنو ببینی عجیب هست، ولی غیر ممکن نیست. ولی این که اون اومده باشه تو مراسم خانم جون و سواره یه اسب رفته.
بیتا من دیدمش، با هم حرف زد، بهم اشاره کرد، سوار همون اسبی بود که قبلنم دیده بودم.
خودشو بهت معرفی کرد؟
فهمیدم خودشه. یه بارم تو حیات همین خونه با هم حرف زد.
حیات این خونه؟
بیتا بیتا
چی؟
تو میدونی دایی آرسن واسه چی رفت؟
خب چطوری
بگم؟ آه پس تو هم مثل ماما نمیخوای چیزی بهم بگی.
راستش میگم، ولی تو اول باید بهم بگی چرا اینقدر دایی آرسن برات مهمه، چرا اینقدر بهش فکر میکنی؟
اولش فقط به خاطر شباهتمون بود، هر وقت از ماما پرسیدم فهمیدم داره دروغ میگه. بعدش خوابشو دیدم، الانم که خودشو.
ماما تق داره
که دروغ بگه؟
نه اون به تو دروغ نگفت،
اون به من گفت دایی آرسن مرده.
خب به منم همینو گفته بودن، یعنی این چیزی بود که خانم جان ازشون خواسته بود. اون خواسته بود که همه دایی آرسنو مرده فرض کنن، ولی من خودم همه چیزو فهمیدم.
چرا خانم جان میخواسته همه فکر کنن دایی آرسن مرده؟ اون که قبل از مردنش فقط اسم آرسنو می آورد.
ماما اینا میگن واسه اینکه هوش و حواس درست حسابی نداشت، ولی به نظر من اون پشیمون شده بود.
از چی؟
از اینکه به کسی نمیگه من بهت گفتم.
نه نه بگو.
خانم جان خودش دایی آرسنو از خونه انداخت بیرون.
از خونه انداخت بیرون؟
تردش کرد.
یعنی چی؟
یعنی این که دیگه نخواست اون پسرش باشه.
آه پس واسه همین ماما
میخواست همش. مامای من و مامای تو فکر میکنن دایی آرسن یه روز بی خبر از خونه رفته بیرون و دیگه هیچ وقت هیچ سراغی از خانوادش نگرفته، چیزی که تا حالا تو خانواده ما اتفاق نیفتاده.
نمیفهمم.
خب من خودم هم نمیفهمم چی دارم میگم، ولی بذار از یه جای دیگه شروع کنم. تو یادته که خانم جان چطوری بود؟
خیلی نه، ما تماس تلفنی داشتیم.
خانم جان یه زن محکم بود، یه جورایی دوست داشت حرف حرفمون باشه.
آها.
تنها کسی که به حرفش گوش میکرد پاپا جان بود که اونم 2 سال پیش فوت کرد. یادته که؟
آره ولی برای مراسم اون ما نتونستیم بیای میگرام.
ببین اونا هر دوتاشون خیلی متعصب بودن رو دینشون. برای اونا اصلا قابل پذیرش نبود که یکی از اعضای خانواده بخواد دینش رو عوض کنه.
دینش رو عوض؟ کی این کارو کرد؟
دایی آرسن.
دایی آرسن؟
آره
دایی آرسن دینش رو عوض کرد؟
آره دایی آرسن مسلمون شد. وقتی که خانم جان و پاپای موضوع فهمیدن انداختنش از خونه بیرون. هیچ وقت اون شب رو یادم
نمیاد. یعنی دایی آرسن مسلمون شده؟ تو میگی که ماما و خاله بعد هیچی نمیدونن؟
نه اون شبی که خانم جان و پاپا با دایی آرسن دعواشون شد
خب؟
هیچ کس خونه نبود. منم اتفاقی شنیدم. خب من اون موقع 11 سالم بود و خانم جان فکر میکرد من توی اتاق خوابم، ولی من بیدار بودم و همه چی رو شنیدم. پاپا به دایی آرسن گفت اگه این کارو بکنه باید خونه رو برای همیشه ترک کنه. دایی آرسن هم گفت این کارو کرده. بعدش هم پاپا گفت باید از خونه بره بیرون. اونم وسایلش رو جمع کرد و رفت و دیگه هیچ وقت برنگشت. خانم جان در این مورد هیچی به هیچ کس نگفت.
پس درست دیدمش.
چطور؟
مگه نگفتی این دسته های عزاداری مسلمون هاست؟ مگه نگفتی مسلمون ها هر سال این موقع عزاداری میکنن؟ خب من دایی آرسن رو تو دسته ها دیدم دیگه.
من وقتی شنیدم خواستم باور کنم، ولی تو گفتی سواره یه اسب بوده.
اسب عباس.
اسب عباس؟
آره گفت اون اسب عباسه. گفت این اسب عزاداره. گفت اون مرگ صاحبش رو دیده، گفت خون صاحبش روی اسب ریخته. بیتا بیتا من دلم میخواد بیشتر بدونم
در مورد
در مورد اون، در مورد مسلمونا، در مورد این دسته های عزاداری.
خب من یه چیزایی میتونم بهت بگم. اما هر چیز دیگم بخوای، من دوستایی دارم که میتونم باشون آشنات کنم. تازه من هر روز میرم از همین مراسم ها عکس میگیرم.
منم میتونم بیام؟
آره حتما، قبلنم بهت گفته بودم. همین الان تو چاپخونم یه سری عکس دارم، بخوای بریم ببینی؟
همون که تو زیر زمینه؟
تو از کجا میدونی؟
خاله ماری گفت همون روز اول که اومدیم تو ماشین.
چه سوالی پرسیدم، بعد خودم میفهمیدم. پس یادت باشه چیزی در مورد عکسایی که میبینی به ماما و خاله نگی، اوکی؟
چرا؟
واسه این که من حد میزنم اونام به خانم جان رفته باشه.
متأسف
فقط حد میزنم، حالا بهت میگم چرا.
باشه.
زمین اینجا خیلی خوبه برای چاپخونه. ماما اول کلی غر زد ولی بالاخره راضیش کردم. بفرمایید.
باشه. خوبه. چه جالبه اینجا.
کلی عکس هست که هنوز چاپشون نکردم، مخصوصا عکسایی که امسال از محرم گرفتم، ولی عکسایی که سالای پیش گرفتم هست از این طرفیه.
باشه. بیتا اینا عکسای خانم جانه؟
آره روزای آخر ازش گرفتم. خانم جان یکی از سوژه های عکاسی من بود. اسم مجموعهش رو میخوام بذارم ودای آخر.
ودای؟ یعنی چی؟
یعنی خداحافظی.
آها خداحافظی.
بیا بشین اینجا تا من آلبوم عاشورا رو برات بیارم.
باشه. خداحافظی آخر. خداحافظی آخر.
پارسال دهه محرم رفتم شهرستانای کوچیک. وای آرمیک، باید عزاداریاشون رو ببینی.
خب
این همه غم، این همه شیون برای کسی که خیلی از شهادتش میگذره، ولی داغش هنوز که هنوزه تو دل این مردم هست. مسلمان ها آدم های جالبی هست.
چرا؟
خب داستانه که تو عاشورا اتفاق افتاده خیلی غم انگیزه، خیلی آرمیک. فکر کن توی صحرای خشک و سوزان یه عالم مرد و زن و بچه، آدم هایی که تو تاریخ اسمشون به بزرگی یاد شده، محاصره میشن، آبروشون بسته میشه، تشنه شهید میشن، خیمه هاشون آتیش میگیره، زن و بچه هاشون به اسارت برده میشن، ولی باز میگن تو اون صحرا چیزی غیر از عشق ندیدن.
خب
اسم این مجموعه رو گذاشتم اندوه خورشید. میگن تو ظهر عاشورا خورشیدم عزادار بوده. این عکس رو ببین، اینجا یه ده کوچیکه نزدیک خراسان. کل آدم های دل تعدادشون به 100 نفرم نمیرسه.
100 نفر
ولی همه با جون و دلشون هر سال تو این مراسم شرکت میکنن. این دختر بچه رو ببین.
آره
فکر نکنم 6 سالش هم شده باشه.
آخی
ولی میبینی چه عشقی میزه. این
چیه؟
این علمه.
چی؟
علم. علم تو زبان عربی به معنای پرچمه. تو همه دسته های عزاداری یه نفر این علم رو بلند میکنه و باقی پشت اون یه دسته عزاداری را میندازن. سینه میزنن، زنجیر میزنن. خیلی باشکوهه. در واقع به یاد حضرت عباس این کارو میکنه.
حضرت عباس برادر امام حسین؟
آره. میگن اون علمدار کربلا بوده، یه روز قبل از عاشورا شهید میشه.
این چیه؟
این یک اخبار است. یکی دیگه از کارهایی که تو عزاداری دهه محرم هست همینه. یه گهواره به یاد علی اصغر پسر خردسال امام حسین که دشمن تیر بزنه بهش و شهید میشه درست میکنن و اینجوری به یادش عزاداری میکنن. میبینی این بچه ها تو گهواره چه بامزن؟
آره. چرا دشمن ها این کارو کردن؟
تا اونجایی که من میدونم این جنگ به این خاطر اتفاق افتاد که امام حسین فرزند امام علی، امام اول مسلمونا که در واقع پیامبر اونو جانشین خودش اعلام کرده بود، حاضر نشد با خلیفه وقت یعنی یزید بیعت کنه. میگن امام حسین میدونسته که تو این جنگ شهید میشه ولی بازم به کربلا میره. میگن درسته که به ظاهر اونا شهید میشن و تو این جنگ شکست میخورن ولی در باطن این یه پیروزی بوده. چون نشانی از پایداری برحق بوده. در واقع امام حسین و همه اونایی که تو کربلا شهید شدن نمیخواستن در برابر ظلم تسلیم بشن.
یه صفحه برگرد صفحه قبل.
باشه.
این عکس.
این عکسو خیلی دوست دارم. این عکس یکی از حسینی‌های جنوب شهر تهرانه. اسمش زنجیرها در آسمانه.
پشت زنجیرها چیه؟
اون تابلوی پشتش رو میگی؟
آره آره اون اسب.
این نقاشی خیلی معروفیه، قبلا ندیدی؟
نه ندیدم.
اسمش هست عصر عاشورا. یکی از بهترین تصویرهایی که از عاشورا کشیده شده. کار استاد فرشیانه. در واقع لحظه ایه که اسب امام حسین که به بدنش تیر خورده خبر شهادت امام حسین رو برای خانوادش میاره.
آها یه اسب غمگین.
یه اسب خیلی غمگین.
میشه این عکس رو به من بدی؟
حتما چرا نمیشه.
مرسی.
قبلنم یکی دیگه این عکس رو ازم گرفته، در واقع بهش هدیه دادم. خب همین بود، با هم میریم عکاسی.
باشه دوست دارم بریم عکاسی.
باشه.
بیتا جان، ماما اونجایی؟
ماماست. حالا با خودش خیال میکنه من تو داریم به تفاهم میره.
بیتا ماما،
اون آلبومو بذار سیره میزه.
باشه.
جانم ماما،
آرمیکم اینجاست که؟
بله.
پس من مزاحم نمیشم، مزاحم نمیشم.
آما
میخواستم غذا بکشم ولی شما راحت باشین، هر وقت اومدین بالا نهار میخورین.
شما غذا رو بکشین، ما خودمون داشته میومدیم بالا.
عجله نیست، شما حرفاتونو بزنین.
گفتم که خودمون داشته میومدیم بالا.
خیلی خوب خیلی خوب، حرفاتون بزنین بعد بیاین.
این مامای من تا منو با تو عروسی نده به خیال نمیشه.
بیتا؟ اون صندوق همون صندوق خانم جانه؟
آره خودشه. از کجا فهمیدی؟
تو بچگی دیدمش. همونیه که گفتی عکسای دایی آرسن توشه؟
آره ولی همیشه درش قفله.
قفله؟ ای؟ ولی این که بازه.
بازه؟
آره
راست میگی بازه. بیا ببینیم چی توشه. اسناد و وسایل خانم جانه.
دایارسن.
آها، این همون عکسای دایارسنه. ببینشون.
آره.
تو هم تو یکیشون هستی. بچه بودی تو بغل دایارسن.
این صندوق چیه؟
اینو قبلا هم دیدم ولی درش قفله.
یه چیزی روش نوشته.
ببینم. یه جمله عربیه.
و و لا لا
ولا
حالا
تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا. فکر کنم این یه آیه از قرآن باشه.
یعنی
فکر کنم آره، 100% این صندوقچه باید مال دایارسن بوده باشه.
آره، تو معنیشو میدونی؟
نه ولی میپرسم، یعنی تو این صندوقچه چیه آرمیک؟
من این صندوقچه رو برمیدارم
الان؟
آره، چه اشکالی داره؟
حالا اگه با این صندوقچه بریم بالا ماما اینو میبینن. بذار اینجا یه موقع خوب میایم برش میداریم. منم خیلی دلم میخواد بدونم توش چیه. دلم بیا بریم. بیا.
باش.
اندوه خورشید رو با هم شنیدیم. سومین قسمت این نمایش تقریم حضورتون شد. علاقمندان میتونن تکرار این نمایش رو ساعت 20 و 30 دقیقه امشب مجدد از رادیو نمایش شنونده باشند. همچنان شنونده ما باشید و در این لحظه تکرار نمایش شب بلند مختار و دومین قسمت این نمایش رو در 24 دقیقه پیش رو به همراه ما شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. لبک مولایم، لبک لبک. چه شد آن دشت بلا؟ چه شد مولای تنها؟ ای وای بر تو مختار، ای وای بر تو مختار. باز چشم گشودی و خود را دیدی که از قافله حسین جا مانده ای در این شب تیره. خداوندا چه هنگام شب تیره و بلند مختار به پایان میرسد؟ چه هنگام؟
شب بلند مختار. نویسنده مریم واحد. سردبیر مجید نظری نصر. بازیگران به ترتیب اجرا: میرطاهر مظلومی، مهدی نمینی مقدم، امیر عباس توفیقی، عبدالعلی کمالی. کارگردان فریدون مهرابی. راوی حمید منوچهری. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد.
قسمت دوم. شنیدیم مختار ثقفی در دارالحکومه کوفه گرفتار آمده بود، در آن حال که مصعب بن زبیر با مردان بسیار آن امارت را در محاصره خیش گرفته بود و یاران مختار یک به یک از پیرامون او می گریختند. در آن حال دشوار مختار را یاد آمد از آغاز راهی که انجامش به آن شب بلند رسیده بود، راهی که با آمدن مسلم بن عقیل فرستاده حسین بن علی علیه السلام به کوفه آغاز شده بود، با بیعتی که کوفیان کرده بودند و رهسپاری مختار برای گرد هم آوردن هم پیمانانی بیشتر. اما مختار زمانی به کوفه بازگشته بود که عبیدالله ابن زیاد به امارت کوفه منصوب گشته و مسلم را به شهادت رسانده بود. پس مختار در بند شد و حال باقی ماجرا.
پس تو در حبس بودی مختار آنگاه که مولای من حسین به کربلا رسید؟
آری صادق، در حبس بودم آنگاه که به کربلا رسید، در حبس بودم آنگاه که فریاد برآورد هل من ناصر ینصرنی و کسی پاسخش نداد، در حبس بودم آنگاه که آب بر او و خاندانش بستند، در حبس بودم آنگاه که بدهدان کوفی نامه های خیش از خاطر بردند و به صف مردان عبیدالله ابن زیاد پیوستند، در حبس بودم آنگاه که عباس را دست و سر بریدند، بر علی اصغر تیر نثار کردند به عوض آب، علی اکبر را و قاسم را و حسین را سر از تن جدا کردند و خاندانش به اسیری گرفتند، در حبس بودم صارم، صارم
گوش میکنم مختار،
جرعه آبم بده، دل در سینه میسوزد.
همکنون آب.
سپاس.
چه شد؟
آن روز که عبیدالله مرا به بارگاه خیش خواند دیدمش که از تشنگی لبانش صد چاک بود، می گفتند بر او اسب تاخته بودند، نمی دانم آن زخم ها از آتش بود بر لبانش یا از گزند سمزمان. به خدا سوگند از آن روز دیگر هیچگاه مختار آسوده جرعه آب ننوشید، هیچگاه.
عبیدالله ابن زیاد تو را از محبس به بارگاه خیش خواند؟
آری.
چه هنگام؟
همانگاه که سپاهیانش از کربلا بازگشتند مرا پای در زنجیر به بارگاه او بردند. مبادا چون پیش روی که عبیدالله ابن زیاد ضعف و درماندگیت را ببیند و بداند محبسش تو را رنجور ساخته. کم تر قدم بردار.
مرحبا بر تو ای مختار ثقفی. مرحبا. شنیده بودم از مردانم که گرسنگی و تشنگی و رنج محبس درماندهت کرده، اما گویا چندان هم زار و نزار نیستی. پس بیا که برای تحفه آوردم.
مختار را نیاز به تحفه عبیدالله ابن زیاد نیست.
باشد تو روی بگردان، لیک ما بر تو رؤوف‌تر از آنیم که گمان کرده ای. ما برای تحفه آوردیم، هرچند خواهان آن نباشی آن را به تو می نمایانیم، هرچند شادمانت نکنند. بیا بیا و بنگر مختار، تحفه تو اینجاست به زیر این دستار. حال بنگر تا دستار از آن برگیرم. بنگر بنگر
بنگر.
این سر مولایم حسین ابن علی است. این سر مولایم حسین است. سر حسین است. سر حسین است. لفیل مرفعی ابن مرجانه، به خدا سوگند به زودی سزای این ظلم که کردی میبینی. فرزند پدرم نیستم، اگر به زودی به تلافی این خون مبارک کریختی 300,000 تن از بنی امیه را به خاک و خون نکردم.
سوار به من نردم.
به زودی به زودی سخت نادم خواهی شد و بیدوزا، به زودی از آن شکرده ای سخت نادم خواهی شد. تو را خواهم کشت. کشتن سخت درد لاد.
این چون این سخن میگویی تا خشم مرا برانگیزی و فرمان هلاکتم تا آسوده شد.
گمان به خطا برده ای مردک. تو را به محبس باز میگردانم تا آنجا با رنجی بی پایان هلاک شوی. آیا میدانی آن هنگام که تو بی خبر در محبس بودی، حسین در کربلا فریاد میکرد آیا کسی هست برادری کنم؟ و هیچ پاسخی برایش نبود؟
نادم میشوی و بید الله از آن چه کردی؟ سخت نادم میشوی در آن روز. یاوری برایت نخواهد بود، هیچ یاوری. به سزای اعمالش خواهد رسید.
چه بود؟
صاحب، آیا نگهبانان همچنان هوشیار پیرامون دارالحکومه‌اند؟
جملگی بر فراز دیوارها به دیدبانی مشغولند. از چه میپرسی مختار؟
ناگاه اندیشه‌ای تلخ در سرم دوید، اینکه مبادا کسی از نگهبانان چشم بسته باشد از سر غفلت و مردان مصعب از تیرگی شب سود جست و از فراز دیوار بر ما هجوم آورده باشم.
اما من تنها یک صدا شنیدم.
نخست یکی. پس اگر آن یکی تنها دروازه از دروازه های دارالحکومه کوفه را بگشاید، کفایت می کند تا مردان مصعب چون موران بس سرمان ریزند.
من نیز با تیغی آب دیده با تو می آیم مختار. اگر به راستی کسی به دارالحکومه وارد شده باشد، پیش از آن که دستش به دروازه ها رسد آن دست را از بازو جدا خواهم کرد.
پس تو نیز تردید داری و میاندیشی مباد یکی از نگهبانان را خواب غفلت رو بوده باشد؟
نه، من میاندیشم حال که مردان مصعب تا پشت دیوارها رسیدند و کسان بسیاری از ما میگریزند تا جان به سلامت برند، دیدبانان فراز دیوارها از همه آسوده تر میتوانند بگریزند. چه بود؟
نمیدانم. تیرگی شب نقابی شده بر روی همه چیز. پایم به چیزی خورد اما نمیبینم چیست.
بمان، همکنون مشعلی پیش میآورم.
کیست؟ آیا کسی در میان شکاف این دیوارها پنهان شده؟ هر کسی خود را بنما. کسی؟
بمان مختار، آمدم.
مشعل را بالاتر بگیر. خداوند،
اینجا را ببین، دستی بریده است. این دست بریده اینجا چه میکند؟ چه کسی چنین کرده و از برای چه؟ چه میکنی مختار؟ دست را زمین بگذار. مردار است و نجس و خونی نیز هست.
نمیبینی؟ گویا پیغامی را به هم بستند. باید بخوانیم و بدانیم ماجرا چیست یا نه؟
این دست بریده نشانه چیست مختار؟ از کجا آمده؟ از چه رو؟
پاسخ تمام پرسش‌های تو اینجاست.